بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
از محدودیت برای خاتمی کروبی و موسوی انتقاد شد. زندانی سیاسی در چین برنده جایزه صلح نوبل شد. پاکستان درباره اعدام های صحرایی تحقیق می کند. ساعت 7 شب به وقت ایران، اینجا رادیو فرداست. آزاده اسدی هستم. سلام بر شما از طرف خودم و همکارانم با آرزوی جمعه شبی آروم و خوب برای شما. این مجله شامگاهی رادیو فرداست و تا یک ساعت آینده با شما هستیم از همینجا از استودیوی رادیو فردا. در این مدت بین برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن در 16 شب از مهر ماه با شما خواهم بود. بذارید با خبرهای این ساعت شروع کنیم مثل همیشه، این بار با مهرداد قاسم‌فر.
سلام و سپاسگزارم آزاده. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با صدور اعلامیه‌ای شدیداللحن در ضمن محکوم کردن آنچه محدودیت‌های اعمال شده بر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی می‌خواند، تنها راه حفظ مصالح و حقوق ملی را بازگشت به مردم سالاری واقعی، احترام به حقوق شهروندی و بکارگیری عقل و تدبیر در اداره امور کشور و نیز دست شستن از ماجراجویی‌ها و موج‌آفرینی‌های خسارتبار و صرفاً دارای مصرف داخلی دانسته است. این سازمان همزمان حکومت جمهوری اسلامی و دولت محمود احمدی نژاد را به آمادگی برای سازش با بیگانگان متهم کرده و نوشته است همه شواهد و قرائن از تمایل شدید جریان حاکم به سازش با بیگانه به منظور کاهش فشارهای خارجی برای حفظ قدرت در داخل حکایت دارد. درست در شرایطی که اقدامات سرکوبگرانه و محدودیت آفرین زمینه هر گونه ابتکاری برای حل بحران داخلی و تقویت انسجام و وحدت ملی برای خروج موفقیت‌آمیز از بحران‌های خارجی را عملاً منتفی ساخته است. اخطارگرایان با ارسال پیام‌ها و نامه‌ها و واسطه‌های متعدد بر آمادگی خود برای گفتگو با طرف‌های آمریکایی و اروپایی اصرار می‌ورزند. لی یو شائوبو، ناراضی سیاسی و زندانی در چین، امروز جمعه در اسلو پایتخت نروژ برنده جایزه صلح نوبل سال 2010 شناخته شد. سوربیون یاگلاند، رئیس کمیته نروژی جایزه صلح نوبل، با اعلام این خبر گفت که لیو شائوبو به رغم خطراتی که شخصا او را تهدید می‌کرد، قهرمان حقوق بشر در چین بوده است. آقای یاگلاند گفت کمیته نروژی نوبل تصمیم گرفته است جایزه صلح نوبل در سال 2010 را به لیو شائوبو به پاس تلاش‌های دیرین و غیر خشونت‌بارش در راه حقوق بنیادی بشر در چین اعطا کند. آقای لیوبو زمستان سال گذشته به اتهام براندازی حکومت از راه درخواست اجرای اصلاحات سیاسی گسترده از جمله آزادی بیان، دین و گردهمایی به 11 سال زندان محکوم شد. ژنرال اشفاق کیانی، رئیس ستاد ارتش پاکستان، فرمان داده است تا درباره برش‌های ویدیویی تحقیق شود که در آن مردانی با اونیفرم ارتش آن کشور دیده می‌شوند که شماری از بازداشت شدگان دست و چشم بسته را تیرباران می‌کنند. گفته می‌شود که این دو برش ویدیویی منتشر شده در اینترنت مربوط به دره سوات می‌شود. ارتش پاکستان در همین منطقه بود که سال گذشته دست به تهاجم گسترده‌ای بر ضد نیروهای طالبان زد. در ساعات اولیه بامداد امروز جمعه 6 تن از شبه نظامیان افغان که به سوی یکی از هلیکوپترهای آمریکایی در استان خوست در شرق افغانستان تیراندازی کرده بودند، با آتش متقابل خدمه این هلیکوپتر کشته شدند. یعقوب خان، معاون شهربانی خوست، میگوید صدها تن از روستایان خشمگین محل حادثه جنازه شبه نظامیان یاد شده را به مقابل اقامتگاه استاندار خوست بردند و دست به تظاهرات اعتراض‌آمیز زدند. محمد عمر، استاندار قندوز در شمال افغانستان، و دست کم 14 تن دیگر امروز جمعه در انفجار بمب در یکی از مسجدهای تخار استان مجاور خوست کشته شدند. به گفته شهربانی تخار در این حادثه 20 تن نیز مجروح شدند. این عده برای برپا داشتن نماز جمعه در مسجد یاد شده گرد آمده بودند.
متشکرم از مهداد قاسم‌فر. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید. در ادامه، روز جهانی کودک، تفاوت شرایط کودکان در ایران و کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک.
نه تنها وزارت مشاورش رعایت نمی‌کنه با حضور بسیج در مدارس، بلکه امسال حتی قرار شده که این بسیج که یک سازمان نیمه نظامی و شبه نظامی هست حتی به مدارس بره.
بالا گرفتن حملات تروریستی در ایران، 5 کشته و 9 مجروح در سمندج.
جزو در سالهای اول انقلاب اقداماتی از این دست اتفاق می افتاد. تقریبا در 30 سال گذشته ما شاهد اقدامات تروریستی کور یک مقداری قضیه رو مبهم کرده.
بزرگداشت اردشیر محسس، طراح و کاریکاتوریست، 2 سال بعد از مرگش در نیویورک.
از همون زمانی که شروع کرد تا عمرش یک سبک خاص خودش رو به وجود آورد بر اساس سنت‌های کاریکاتوری ایران و جهان.
اگه بتونید بیشتر با ما بمونید تا 55 دقیقه آینده بیشتر هم میشنوید از رادیو فردا در مجله شامگاهی ما. با یک گفتگو شروع می‌کنیم. خبرگزاری ایلنا در گزارشی به مناسبت 8 اکتبر، 16 مهر ماه، روز جهانی کودک، نوشته که ایران 17 ساله که به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک پیوسته، اما کمتر از 15% از کودکان و خانواده‌هاشون با این قانون آشنا هستند. بر اساس این گزارش، بیش از 50% از والدین ایرانی تنبیه بدنی کودکان رو حق طبیعی خودش رو میدونند و 30% از کودکان 1 تا 5 سال در معرض آزارهای جسمی قرار دارند. این گزارش همینطور گفته که امسال حدود 300,000 کودک از تحصیل باز موندند و 1,400,000 کودک کار در ایران وجود داره. سعید پیوندی، استاد آموزش و پرورش در دانشگاه پاریس، درباره این آمارها به سوالات بهروز کارونی جواب میده.
چه در دوره پیش از انقلاب و چه در دوره پس از انقلاب، هیچ وقت پوشش آموزشی ما دست کم اونقدر که قانون اجباریش میکنه، یعنی تا پایان دوره راهنمایی نتونسته عمومی بشه و ما حدود 2.5 میلیون کودکی داریم که از چرخه نظام آموزشی ایران خارج میشه. خیلی از اینا تبدیل میشن به کودکان کار، خیلی از اینا حتی از خونه هاشون فرار میکنن و تبدیل به کودکان خیابانی میشن، پدیده‌ای که در گذشته جامعه ما نمیشناخته و در سالهای اخیر باهاش آشنا شده. این پدیده کودکان کار هر روز و ابعادش هم گسترده‌تر میشه.
در کنار این آمار یه موضوع وجود داره و اینکه دلیل این افزایش این آمارها چه چیزی میتونه باشه، چه کسی، چه دستگاهی مسئول این ماجرا هستش؟
من البته یه چیزی رو اضافه کنم که به این آماری که گفته شد، آمار کودکان افغانی که در ایران هستن و اونها هم به مدرسه راه پیدا نمی‌کنن و تبدیل به کودکان کار یا خیابانی میشن، در این آمار منظور نشدن. ما حدود 400,000 کودک افغانی در ایران داریم که حق راه یافتن به مدارس ندارن، به خاطر اینکه حضورشون در ایران یا اقامتشون در ایران قانونی نیست، و اینها هم باید به این آمار اضافه کرد برای اینکه برابر کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک در سال 1989 تصویب شده و ایران هم از امضا کنندگان این کنوانسیون هست، هر کودکی در ایران هست، حتی اگر این کودک ملیت ایرانی نداره، دولت ناچاره که موظفه که امکانات آموزشی و زندگی رو برای این کودک فراهم بکنه. اما اگه برگردیم به اصل سوال شما، میشه گفتش که بیش از هر چیز عدم برنامه‌ریزی و عدم توجه به اساسی ترین حقوق کودکان، یعنی تحصیل و امکانات تحصیلی و یا تأمین اون زندگی حداقل برای کودکانی که در فقر هستن، برای اینکه بتونن همچنان به مدرسه برن یا کار نکنن، سبب شده که این وضعیت به وجود بیاد. اگر کودکی نمیتونه به مدرسه بره یا الان داره به جای مدرسه رفتن کار میکنه و این یک کودک از 4 کودک ایران را در سن 15 سالگی تشکیل میده، اینها به نوعی برمیگردن به وضعیتی که جامعه براشون ایجاد کرده، یعنی فقر و عدم امکانات یا عدم امکانات آموزشی، و دولت مقصر اصلی در این زمین است. یعنی به طور عملی هیچ گام جدی برای اینکه جلوی این وضعیت گرفته بشه به وجود نیومده.
بحث کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک مطرح شد. آیا پیوستن به این کنوانسیون دولت‌ها رو ملزم به اجرای مفاد اون می‌کنه یا خیر؟
امضای این کنوانسیون به این معناست که دولت ایران خودش رو متعهد کرده از نظر بین‌المللی در سازمان ملل که در راه دستیابی به حقوق کودکان، به اون 54 ماده‌ای که در این کنوانسیون وجود داره، در راه دستیابی به اونها تلاش بکنه و برنامه‌ریزی بکنه و زمان بندی بکنه و حتی به سازمان ملل گزارش بده که چه پیشرفت‌هایی در این زمینه حاصل شده. در همه دنیا سازمان‌های غیر دولتی وجود دارن که در کنار نهادهای دولتی تلاش می‌کنن به عنوان ناظر بررسی بکنن و ببینن تا چه اندازه اهداف این کنوانسیون در کشورها عملی شده. در ایران متاسفانه نه تنها دولت هیچ کار عملی نکرده، یعنی در زمینه قوانین داخلی ایران هیچ گامی برای انعکاس این کنوانسیون در قوانین ایران برداشته نشده، بلکه حتی جلوی کار بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی که برای حقوق کودکان مبارزه می‌کنن گرفته میشه. ما موارد بسیار بسیار آشکاری داریم از نقض ابتدایی‌ترین حقوق کودکان. اصل دوم این کنوانسیون خواهان عدم تبعیض از نظر مذهبی و فرهنگی است و یا آزاد اصل 14 خواهان آزادی مذهبی کودکان است، در حالی که ما می‌دونیم در ایران در مورد برخی از اقلیت‌ها این رعایت نمیشه و یا در مورد خیلی از اقلیت‌های دیگه به طور کامل رعایت نمیشه، و یا اصل 38 این کنوانسیون آموزش نظامی و هر نوع اقدام نظامی که کودکان در شرکت کنن و ممنوع اعلام میکنه، در حالی که بسیج و نه تنها وزارت مشاورش در این مورد رعایت نمیکنه با حضور بسیج در مدارس، بلکه امسال حتی قرار شده که این بسیج که یک سازمان نیمه نظامی و شبه نظامی هست حتی به مدارس بره.
یک گزارش بشنویم. حمله افراد مسلح به نیروهای پلیس سنندج در عصر روز پنجشنبه 5 کشته و 9 مجروح بر جای گذاشته. دو هفته قبل هم در یک انفجار بمبی در مهابات منفجر شد و یک شهر مهم کردنشین که 11 تن کشته و تعدادی هم مجروح شدند. مراد ویسی گزارش میده درباره گسترش مجدد خشونت ها و حملات مسلحانه در مناطق کردنشین ایران.
تیراندازی به سوی نیروهای پلیس در یکی از شلوغترین میادین شهر سنندج، مرکز استان کردستان ایران. مختار زارعی وبلاگ نویس کرد این واقعه را چون این شهر می‌دهد.
حدود ساعت 5 عصر متأسفانه یک عده تروریست در میدان آزادی سنندج به نیروی انتظامی و مردم حمله کرده بودند. در جمع حدود 8 نفر زخمی شدند و متاسفانه از این 8 نفر تا آخرین خبری که من دارم 4 نفرشون هم فوت شدند. این اتفاق دقیقاً در ساعت 5 عصر در سنندج اتفاق افتاد و هنوزم هیچ گروه یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی خاصی مسئولیتشون رو به عهده نگرفتند.
دو هفته قبل نیز در مهاباد، دیگر شهر کردنشین در شمال غرب ایران، مراسم رژه نیروهای مسلح با بمب مورد حمله قرار گرفت که 11 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر مجروح شدند. محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل کردستان در پاریس که خود متولد سنندج است، افزایش خشونت‌ها در مناطق کردنشین را اینگونه تحلیل می‌کند.
ببینید، متأسفانه مناطق قومی، مناطقی که محل سکونت اقوام اصیل ایرانی هستش، به دلیل مشکلاتی که از دیرباز داشتن، مثل تبعیض‌های قومی و مذهبی، نادیده گرفته شدن هویت ملی ساکنان این مناطق و همینطور عقب ماندگی‌های عمیق اقتصادی، متأسفانه در طول سالیان گذشته مستعد بروز گونه اقدامات خشن و مواردی از این دست بوده. البته میشه گفت که جز در سالهای اول انقلاب، یعنی سالهای 59 و 60 که اقداماتی از این دست اتفاق میافتاد، تقریبا در 30 سال گذشته ما شاهد اقدامات تروریستی کور با این حالت که در سنندج اتفاق افتاد یا ماه گذشته در مهابات اتفاق افتاد که بدون هر گونه درگیری این حالت بوده، یک مقداری قضیه رو مبهم کرده و تحلیل قضیه رو با مشکلاتی مواجه میکنه. برای اینکه از یک طرف گروه های سنتی اپوزیسیون نه تنها این اقدامات رو به عهده نگرفتن، بلکه اون رو محکوم کردن، اکثر گروه های شناخته شده کردی، و اساسا مطالبات مردم کرد رو اعلام کردن که با این دست از اقدامات قابل برآورده شدن نیست. البته خب از اون طرف هم حکومت بلافاصله اون اتهام کلیشه‌ای خودش رو که این اقدامات رو به ضد انقلاب نسبت میده، ما شاهد بودیم که هم در اتفاق دیروز و هم در اتفاق مهابات بلافاصله انگشت اشاره رو به سمت گروه‌های ضد انقلاب نشان رفتن.
اما نتیجه این نوع خشونت‌ها در مناطقی چون کردستان چه خواهد بود؟ مختار زارعی وبلاگ نویس کرد معتقد است در وهله اول احساس امنیت عمومی به شدت آسیب دیده است.
بیشتر مردم، افکار مردم ناراضی بودن از چنین اتفاقی که افتاده و بسیار هم نگران بودن. در حال شما ببینید در مکان عمومی در میدان آزادی شهر، در پیاده روی میدان آزادی شهر، چند نفری ها وارد صحنه بشن با اسلحه و صورتشون پوشیده باشن و شروع بکنن به تیراندازی فقط به طرف نیروهای راهنمایی، رانندگی و نیروی انتظامی که محل بودن. تنها چیزی میشه گفت که در این چنین اقداماتی فقط امنیت عمومی مردم و هم افکار عمومی مشخصو که در امروز در سناندار به شدت ناراضی بودند و متنفر بودند از چنین حرکات.
اما با وجود تمامی این آسیب‌ها و لطماتی که افزایش خشونت در مناطق کردنشین در پی داشته، چه کسانی ممکن است از این افزایش خشونت منتفع شوند و از آن سود ببرند؟ محمدعلی توفیقی، کارشناس مسائل کردستان در پاریس.
ببینید، این واقعیت هستش که با توجه به تغییر شرایط سیاسی دنیا و همینطور تغییر گفتمان قالبی که در چند سال گذشته در راستای دموکراتیزه کردن شرایط ایران بوده و ما دیدیم که مطالبات، پیگیری مطالبات از طرق مدنی و مسالمت آمیز تبدیل به یک شکل قالب شده، به نظر نمیاد که این گونه اقدامات در راستای برآورده کردن منافع مردم کرد و یا سایر اقوام ایرانی باشه. باید به این نکته تلخ اذعان کرد که در حاکمیت هم بخش‌هایی از حاکمان جز راه حل امنیتی برای حل مشکلات مناطق کردنشین و حل مسئله کرد هیچ راه حل دیگه‌ای رو نمی‌شناسن. به طور مشخص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از گروه‌هایی هستش که در 30 سال گذشته از ناامن نشان دادن کردستان، مخصوصاً در سال‌های اخیر که اکثر گروه‌های کرد مبارزه مسلحانه رو کنار گذاشتن، همچنان بر روش‌های امنیتی و راه‌های غیر سیاسی و غیر مسالمت‌آمیز تأکید کردند. و البته خب گروه‌هایی هم بودند و همچنان هستند که روش‌های خشن و روش‌های غیر مدنی و مسالمت‌آمیز رو برای پیگیری مطالباتشون در پیش گرفتند.
در مجموع ممکن است تحلیلگران مختلف تیراندازی به سوی نیروهای پلیس در سنندج و انفجار بمب در مهاباد را از زاویه‌های مختلفی تحلیل کنند، ولی آنچه که قطعی به نظر می‌رسد این است که این نوع خشونت‌ها در مناطق کردنشین به هر دلیل در حال افزایش است و یکی از قربانیان اصلی این خشونت‌ها مردم عادی در کوچه و خیابان هستند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 7:17 دقیقه شب به وقت ایران. در آستانه روز جهانی علیه مجازات اعدام، بعد از ظهر جمعه تظاهراتی از طرف جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر فرانکفورت در آلمان برپا شده. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
روز یکشنبه پیش رو روز جهانی علیه مجازات اعدام است. به این خاطر از روز جمعه گروه‌های اجتماعی، سیاسی و حقوق بشری ایرانیان در اروپا ضمن برپایی نشست‌های سخنرانی دست به تجمعات خیابانی و تظاهرات هم می‌زنند. در فراخوان اکثر این حرکت‌های اعتراضی از اعدام به عنوان قتل دولتی یاد شده. یکی از اولین حرکت‌ها در این راستا تظاهراتی است که بعد از ظهر روز جمعه از سوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر فرانکفورت برپا شده. در فراخوان این حرکت ضمن رد مجازات اعدام در ایران، آزادی کلیه زندانیان سیاسی هم خواسته شده. سخنگوی این تظاهرات آقای دکتر بهرام بیگدلی هست.
بالا اعدامی آلمانون نوشتیم پناه به اعدام میسوزانیم. بیانگر تنفر نما، یک جامعه خسته شده از خشونت اسلامی و هر نوع خشونتی است که امروز تجسم و شکل دقیق خودش رو در جمهوری اسلامی می‌بیند و قطعا این سخن دل بسیاری از هموطنان ماست. بسیاری از هموطنان ما در دوران جمهوری اسلامی طناب به اعدام آخرین وسیله‌ای بوده که بر گردن خودشون مفت کردند اون رو و بعد از اون دیگر زندگیشون به پایان رسیده است. اکثرشون هم به ناحق بوده است، مثل کودکان، مثل زنان، مثل زندانیان سیاسی که بدون اینکه حتی جرمی رو مرتکب شده باشند اعدام شدند. آخرین زنی که اعدام شد روز پیش در تهران خانم سهیلا قدیری بود که اعدام شد، 14 سال در خیابان زندگی کرده بود، ولی چون جمهوری اسلامی راهی به جز اعدام برای حل مسئله اجتماعی هم نمی‌شناسد، او رو هم اعدام کرد. من مطمئن هستم که اگر روز در جامعه ایران در مورد مجازات اعدام نظرخواهی بشود، اکثریت مردم ایران قطعا مخالف اعدام و اکثریت غالبشون مخالف اعدام زندانیان سیاسی کودکان و زنان خواهند بود، چیزی که در جمهوری اسلامی روزانه انجام می‌شود.
آقای دکتر بهرام بیگدلی، در فراخوان شما آمده که شما خواهان آزادی کلیه زندانیان سیاسی هستین، از خانم نسرین ستوده به عنوان وکیل شجاع نام بردید، وکیلی که در اعتصاب قضا به سر میبره، شما از خانم شیوان از زهرا آهاری یاد کردین،
خانم نسرین ستوده اعتصاب قضا کردن، ما با ایشون روز هم بستگی میکنیم، تمام وکلای دیگری هم که امروز موجب افتخار جامعه ایرانی و جامعه وکلای ایرانی هستند با اونها باز هم بستگی میکنیم، اینها زبان زندانیان سیاسی هستند.
خانم شما در تظاهراتی که در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت برپا شده شرکت کردین، خواستتون چه هست؟
من شرکت کردم به خاطر اینکه روز جهانی ضد اعدامه، نه فقط تو ایران، تو تمام دنیا. در ایران متاسفانه روزانه مردم اعدام میکنن به دلایل واهی بدون دادگاه. با کی میخوان به این احکامی که واقعا مال دوری بربریت اعدامه بدن؟ من مخالف اعدامم، مخالف اعدام هر انسانی. هیچ کس حق نداره جون انسان رو بگیره، هیچ کس حق نداره برای بقیه تصمیم بگیره که میتونن زندگی کنن یا نکنن. و تو روزی که یک اعدام باشه به خصوص تو ایران همچنان ایستادم.
با تشکر از شما به اطلاع شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسونم که تظاهرات مشابهی هم شامگاه شنبه در شهر برلین برپا خواهد شد. اعدام را در ایران لغو کنید عنوان فراخوان تظاهرات برلین است. سوای این، پارلمان اروپا هم امروز با انتشار قطعنامه‌ای ایران رو از نظر شمار اعدام‌ها پس از چین در ردیف دوم قرار داده. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گفتگو. از امروز 8 اکتبر 16 مهر ماه مراسم بزرگداشت اردشیر محسس، نقاش، طراح و کاریکاتوریست مطرح ایرانی که 2 سال پیش در آمریکا درگذشت، به مدت 2 روز در دانشگاه نیویورک برگزار میشه. در این بزرگداشت تعدادی از هنرمندان و نویسندگان مطرح ایرانی هم در مورد آثار و شخصیت آقای محسس سخنرانی می کنند و نمایشگاهی از آثار اون که تا امروز به نمایش عمومی در نیامده در معرض دید عمومی قرار می گیره. مانیا منصور از رادیو فردا در گفتگویی با نیکزاد نجومی، نقاش مطرح ایرانی مقیم نیویورک، از برگزار کننده های این بزرگداشت هست، از اون می پرسه که این برنامه توسط چه کسانی ترتیب داده شده.
این بزرگداشت به وسیله دوستان اردشیر برگزار میشه که در سال اول فوتشون عده زیادی بودن که میخواستن کار کنن و در این جمع باشن. در نتیجه عده ای هستن که بهترین اسمی رو که براش انتخاب کردیم همین دوستان اردشیر بود و به طور کلی 2-3 نفر هم هستن که در تشکیل این سهیم هستن. خود من هستم و آقای بهروز معظمی و شیرین نشان.
آقای نجومی، این بزرگداشت شامل چه برنامه‌ای هست و چه کسانی در این بزرگداشت سخنرانی خواهند کرد؟
این بزرگداشت در سال دوم فوت ایشون داره انجام میگیره. امشب نمایشگاهی هست از کارهای به اصطلاح اخیر ایشون که بعد از پارکینسون دیزیز هست انجام شده و کمتر در پابلیک دیده شده و سعی میکنیم که این کارا رو معرفی بکنیم. و 2 روز هم کنفرانس هست که در این کنفرانس ادهی صحبت خواهند کرد، از جمله آقای یارشاته، آقای علی میرسپاسی، آقای عباس نایت، آقای براهنی، پیتر چلکافسکی، هادی حضاقهی، بهمن مفتودلو، خانم یاوری، شهریار مندنیپور، اوریخ مارزولاف از آلمان هستند، آقای بهروز معظمی هست، ناهید مظفری هستند، خانم شیرین نشاط صحبت میکنن، فیروز نجومی صحبت میکنه، خود من هستم، خانم دادمار رایدل هست، آقای مجید روشنگر هستن.
بله، در کجا هست این بزرگداشت؟
این بزرگداشت در دانشگاه نیویورک یونیورسیتی هست و در گالری که در همون دانشگاه وجود داره و محل سخنرانی هم در همین دانشگاه هست. اسم این گالری هست گالتن NYU.
آقای نجومی، شما خودتون با من یک نقاش مطرح فکر میکنید که آثار آقای محسس چه ویژگی بارز و برجسته‌ای دارن؟
خب ویژگی عمده اردشیر در واقع در خود کاراش بود که از همون زمانی که شروع کرد و تا آخر عمرش یک سبک خاص خودشو به وجود آورد و این بر اساس سنت های کاریکاتور ایران و جهان بود. قدرت فوق‌العاده‌ای در انجام این کارا داشت و اهمیت زیادش در تلفیق انکارای زندگی روزمره با سیاست. مدام همونقدر که همونجور که میدونیم اهمیت واقعا هنریش کمتر از اهمیت سیاسیش نبود و این بخش به خصوص در تاریخ ایران بی نظیره که بتونه هم مسائل سیاسی رو از یه طرف در کارا مطرح بکنه، هم بتونه از نظر هنری کارش در یه حد بین المللی و درجه قرار بگیره. این مهمترین خصوصیت ازش.
به رادیو فردا گوش میکنید. در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی و هنری شنیدیم، در مورد ورزش هم بشنویم از فریبرز غریب.
دیشب در دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال ایران و برزیل که در ورزشگاه ابوظبی امارات برگزار شد و به برد سه گله طلایی پوشان برزیلی انجامید، کریم باقری از فوتبال ملی ایران خداحافظی کرد. باقری در 20 دقیقه پایانی بازی وارد میدان شد و با بستن بازوبند کاپیتانی برای آخرین بار پیراهن تیم ملی ایران را برتن کرد. بعد از این مسابقه کریم به روی دوش بازیکنان ایرانی دور افتخار زد و در میان تشویق‌های نزدیک به 10,000 تماشاگر ایرانی حاضر در ورزشگاه از فوتبال ملی خداحافظی کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تصاویر شادی ایرانیان و تجلیل آنها از کریم باقری چندین بار از تلویزیون‌های ابوظبی و دبی اسپورت پخش شد، اما سیمای جمهوری اسلامی ایران هیچ کدام از این تصاویر را برای علاقه‌مندان ایرانی پخش نکرد. مراسم قرعه کشی مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی 2010 گوانجو انجام شد که طی آن 24 تیم حاضر در این مسابقات در 6 گروه 4 تیمی تقسیم شدند و تیم فوتبال زیر 23 ساله‌های ایران در گروه B در کنار تیم‌های ویتنام، ترکمنستان و بحرین قرار گرفت. مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی از روز 16 آبان ماه یک ماه دیگر آغاز می‌شود و تیم امید ایران در اولین بازی خود روز 17 آبان با ترکمنستان دیدار می‌کند و 19 و 22 آبان نیز در برابر بحرین و ویتنام به میدان خواهد رفت. امشب در اروپا مسابقات فوتبال انتخابی یورو 2012 پیگیری می‌شود. در مهمترین بازی امشب در گروه آ، تیم ملی آلمان در ورزشگاه المپیک شهر برلین از تیم ترکیه پذیرایی می‌کند. این بازی به نوعی فینال این گروه است. آلمان و ترکیه هر دو با 6 امتیاز تیم‌های اول و دوم گروه آ هستند و تیم پیروز امشب راه خود را برای صعود به مرحله نهایی هموار می‌کند. امشب همچنین در چند دیدار مهم دیگر ایرلند جنوبی با روسیه، ایرلند شمالی با ایتالیا، پرتغال با دانمارک و اسپانیا با لیتوانی روبروی هم سفارایی می‌کنند. تیم فوتبال جوانان زیر 19 سال ایران عصر امروز در سومین و آخرین بازی دور مقدماتی مسابقات آسیایی در چین با 2 گل یمن را شکست داد، اما با توجه به 2 باخت قبلی در برابر کره جنوبی و استرالیا نتوانست به دور بعدی صعود کند و از گردونه این بازی ها حذف شد. کره جنوبی و استرالیا که امروز در برابر یکدیگر به تساوی بدون گل رسیدند، هر دو با 7 امتیاز به دور بعد صعود کردند. و به گزارش خبرگزاری ایسنا، سایت فدراسیون جهانی تنیس محمد مهذب نیا تنیسور 28 ساله ایرانی را به دلیل مثبت اعلام شدن نتیجه تست دوپینگ به مدت 2 سال از حضور در کلیه مسابقات داخلی و خارجی محروم کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ادامه داره مجله شامگاهی رادیو فردا و ما منتظر تماس‌های شما، انتقادها و پیشنهاداتون هستیم.
هر دولتی که در این طی این 30 سال روی کار اومد در ایران، فاتحه به یک قسمت از جامعه خوند و خوشمون میاد که این دولت به تمام قسمت‌های جامعه فاتحه خوند.
میخواستم بگم این آقای جنتی میگن یه دیوونه یه سنگ رو میندازه تو چاه، 1000 تا عاقل هم نمیتونن در راه. این کاری که ما رو تحریم کردن، گفته چی؟ نه به دست رهبره، نه به دست ملته، به دست هیچ کس نیست، دست خدا. خدا از اون بالا بیاد پایین، تو یه سنگ انداختی تو چا در بیاره؟ چطور خدا برای شماها فقط داره کار میکنه؟
آقای احمدی نژاد، شما که میگی تحریم ها اثر نداره، بنده 4 شب شده در بندرعباس خوابیدم برای با کجا اثر نداره؟ یه فکری بکن، ما 1500 قسط ماشین های چینی تا از کجا بیاریم بدیم؟ ممنون، نادر از مشهد.
میخواستم عقیدم رو در مورد ادبیات رئیس جمهور ایران بیان کنم. ایشون همون تکنیکی رو به کار میبرن که آقای خمینی استفاده میکرد، یعنی استفاده از ادبیات عامیانه و کوچه و بازار، واسه اینکه اکثر مردم در همه جای دنیا این ادبیات رو راحت‌تر میفهمن و هضم میکنن و باور میکنن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-42-0-2-21-12-41-13.
به رادیو فردا گوش می کنید.
وارد نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم در ساعت 7:30 شب به وقت ایران. در این ساعت مثل همه جمعه شب‌ها میریم سراغ پیک فرهنگ تا دقایق دیگه باز هم در مورد مسائل روز ادبی و فرهنگی و هنری میشنوید در پیک فرهنگ. و ما قبل از اون با فرین آسمی باشیم و خبرهای این ساعت رادیو فردا. سلام فرین.
سلام آزاده. با سلام. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با صدور اعلامیه‌ایش شدیدالحن در ضمن محکوم کردن آنچه محدودیت‌های اعمال شده بر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی می‌خواند تنها راه حفظ مصالح و حقوق ملی را بازگشت به مردم سالاری واقعی، احترام به حقوق شهروندی، به کارگیری عقل و تدبیر در اداره امور کشور و دست شستن از ماجراجویی‌ها و مجافرینی‌های خسارتبار و ضمناً دارای مصرف داخلی دانسته است. این سازمان همزمان حکومت جمهوری اسلامی و دولت محمود احمدی نژاد را به آمادگی برای سازش با بیگانگان متهم کرده و نوشته است همه شواهد و قرائن از تمایل شدید جریان حاکم به سازش با بیگانه به منظور کاهش فشارهای خارجی برای حفظ قدرت در داخل حکایت دارد. لی یو شاوبوز، ناراضی سیاسی و زندانی در چین، امروز جمعه در اسلو پایتخت نروژ برنده جایزه صلح نوبل سال 2010 شناخته شد. رئیس کمیته نروژی جایزه صلح نوبل با اعلام این خبر گفت که لی یو شاوبو برغم خطراتی که شخصا او را تهدید می‌کرد، قهرمان حقوق بشر در چین بوده است. او گفت کمیته نروژی نوبل تصمیم گرفته است جایزه صلح نوبل در سال 2010 را به لی یو شاوبو بدهد به پاس تلاش‌های دیرین و غیرخشونت‌بارش در راه حقوق بنیادی بشر در چین. ژنرال اشفاق کیانی، رئیس ستاد ارتش پاکستان، فرمان داده است تا درباره برش‌های ویدیویی تحقیق شود که در آن مردانی با اونیفرم ارتش آن کشور دیده می‌شوند که شماری از بازداشت شدگان دست و چشم بسته را تیرباران می‌کنند. گفته می‌شود که این دو برش ویدیویی منتشر شده در اینترنت مربوط به دره سوات می‌شود. در ساعت اولیه بامداد امروز جمعه 6 تن از شبه نظامیان افغان که به سوی یکی از هلیکوپترهای آمریکایی در استان خوست در شرق افغانستان تیراندازی کرده بودند با آتش متقابل خدمه این هلیکوپتر کشته شدند. یعقوب خان، معاون شهربانی خوست، میگوید صدها تن از روستاییان خشمگین محل این حادثه جنازه شبه نظامیان یاد شده را به مقابل اقامتگاه استاندار خوست بردند و دست به تظاهرات اعتراض‌آمیز زدند. محمد عمر، استاندار قندوز در شمال افغانستان، و دست کم 14 تن دیگر امروز جمعه در انفجار بمب در یکی از مسجدهای تخار در استان مجاور خوست کشته شدند. به گفته شهربانی تخار در این حادثه 20 تن هم مجروح شدند و این عده برای برپا داشتن نماز جمعه در مسجد یاد شده گرد هم آمده بودند. شیلی امیدوار است فردا شنبه به 33 معدنچی گرفتار در عمق 100 متری زمین دسترسی پیدا بکند. وزیر معادن شیلی میگوید یکی از سه تونل گریز که برای نجات دادن این معدنچیان حفر شده است تا شنبه آینده فردا به محل گرفتاری آنها خواهد رسید و سپس بیرون آوردن این معدنچیان و بردن آنها به محلی امن 3-10 روز به درازا خواهد کشید. 33 معدنچی یاد شده از 14 مرداد گذشته که معدن محل کارشان دچار ریزش شد در اعماق زمین گرفتار ماندند. هلند درباره نقض تحریم و مجازاتی که بر جمهوری اسلامی اعمال شده است علیه یکی از شرکت‌های آن کشور احتمالاً اقامه دعوا خواهد کرد. این شرکت متهم به صدور ابزاری ویژه به ایران با سفارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است. این آژانس به عنوان بخشی از توافقش بر سر همکاری‌های فنی با جمهوری اسلامی ارسال ابزار ویژه‌ای را برای سازمان انرژی اتمی ایران که زیر تحریم بین‌المللی جای دارد به این شرکت هلندی سفارش داده بود. آزاده.
متشکرم از فرین آسمی. خبرهای مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. بریم سراغ پیک فرهنگ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو
که فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. تا این هفته در 25 دقیقه آینده با شما از جمله از ماریو وارگاس یوسا، برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2010 بگویم. در گفتگو با مترجم آثارش به زبان فارسی عبدالله کوسری در تهران.
ویژگی آمریکای لاتینی او رو به جهان دیگه‌ای برد که متفاوت می‌کنه رئالیسم او رو از مثلا رئالیسم اروپایی.
و از ادامه دعوای خانه سینما در ایران با وزارت ارشاد در گفتگو با حسین خندان، سینماگر ایرانی در چین.
یک سری حرفا رو ما می‌بینیم که با دوربین‌های دیجیتال معمولی همیشه ساخت. این نوع فیلمسازی بیشتر به نظر من به عنوان یکی از راه‌های گریز از سانسور و خودسانسوری راه خودش رو باز می‌کنه و قطعاً حرفایی که باید گفته بشه گفته میشه.
اول خبرها. نورمن ویزدوم، بازیگر سرشناس فیلم‌های کمدی، در سن 95 سالگی در خانه سالمندانی در جزیره‌ای در شمال غربی انگلیس درگذشت. نورمن ویزدوم در ایران با فیلم‌های شیرفروش، شیشه پاک کن و جاده صاف کن گل کرد، اما بخش بزرگی از شهرت خود را مدیون دوبله محمد علی زرندیفر بود که این چهره سینمایی را به ذهنیت تماشاگر ایرانی نزدیک‌تر کرد. نورمن ویزدوم فعالیت خود را از اواخر دهه 40 میلادی با کلاه پارچه‌ای و کت‌شلوار گشاد معروفش شروع کرد و در سال 2000 برای فعالیتش در زمینه هنر و سرگرمی از دربار سلطنتی بریتانیا لقب سر گرفت. چارلی چاپلین در جایی از نورمن ویزدوم به عنوان دلقک محبوبش یاد کرده بود. سید علی صالحی، شاعر معاصر که پس از یک سکته شدید قلبی به تازگی بهبود یافته، جایزه ادبی نیما را رد کرد. هیئت داوران این جایزه امسال از میان 15 مجموعه شعر شاعران معاصر به کتاب انیس آخر همین هفته می آید از سید علی صالحی رأی دادند. سید علی صالحی در گفتگویی با خبرگزاری کار ایران گفته است در این شرایط شرفشکن دادن و گرفتن جایزه یعنی تایید همین شرایط. شرم‌آور نیست؟ این بازی‌ها را بگذارید برای بعد. جایزه ادبی نیما جایزه خصوصی است که به گفته برگزار کنندگانش با هدف ارج نهادن به تلاش شاعران فارسی زبان در سراسر جهان بدون در نظر گرفتن تمایلات سیاسی، مذهبی و فرهنگی راه اندازی شده است.
پیک فرهنگ.
خوزه ماریو پدرو وارگاس یوسا، نویسنده 74 ساله پرویی، روز پنجشنبه برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2010 شناخته شد. آکادمی نوبل در سوئد دلیل برگزیدن یوسا را ترسیم ساختار قدرت و خلق تصاویر گویایی از مقاومت، طغیان و شکست فردی اعلام کرد. ماریو وارگاس یوسا پس از شنیدن خبر شگفت زدگی و خوشحالی خود را پنهان نکرد.
I received a call from Stockholm from a gentleman who told me that he was the secretary general of the Swedish Academy.
آقایی به من از استکهلم تلفن کرد و گفت که مدیر عامل آکادمی سوئد و میخواد به من اطلاع بده که جایزه نوبل ادبیات به من تعلق گرفته و تا 40 دقیقه دیگه این خبر اعلام میشه. بنابراین من هنوز از حالت غافلگیری بیرون نیامدم. خبر در حد اعلا غافلگیر کننده بود، اما البته خیلی خوشحالم.
عصر قهرمان نوشته سال 1963 یوسا را به شهرت رساند. این رمان، خانه سبز، گفتگو در کاتدرال، جنگ آخر زمان و سوربوز از پرآوازه ترین نوشته های یوسا هستند و 5 عنوان از بالای 30 رمان و نمایشنامه‌ای که به قلم او منتشر شده. یوسا در سال 1995 برنده جایزه سروانتس، مهمترین جایزه ادبی نویسندگان اسپانیایی زبان، و در سال 1996 برنده جایزه صلح آلمان شد. تنها برنده اسپانیایی زبان جایزه نوبل ادبیات پیش از یوسا، گابریل گارسیا مارکز، نویسنده 100 سال تنهایی است که در سال 1982 این جایزه را دریافت کرد و معروف‌ترین نماد سبک رئالیسم جادویی به شمار می‌رود. یوسا علاوه بر نویسندگی، روزنامه‌نگاری، نقد ادبی و تدریس دانشگاهی را تجربه کرده است و مانند بسیاری از نویسندگان آمریکای لاتینی همزمان فعالیت سیاسی هم کرده است. یوسا برخلاف مارکز که هنوز حامی فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوباست، هم از کاسترو و هم از مارکسیسم روگردان شد و در سالهای بعد در زمره مدافعان لیبرالیسم و سوسیال دموکراسی درآمد، اما انتخابات ریاست جمهوری سال 1990 پرو را به رقیبش آلبرتو فوجیموره باخت. برای آشنایی بیشتر با نوشته‌های یوسا، مترجم آثار او را به فارسی میهمان پیک فرهنگ این هفته کرده‌ایم. عبدالله کوسری علاوه بر جنگ آخر زمان، گفتگو در کاتدرال، سوربوز، مرگ در آند، چرا ادبیات، عیش مدام، فلوبر و مادام بواری، ترجمه آثاری از کارلوس فوئنتس، نویسنده مکزیکی را هم در کارنامه خود دارد. آقای عبدالله کوسری، ویژگی رئالیسم به سبک یوسا چیه؟ چه تحولاتی رو طی 5 دهه طی کرده؟ اینو میپرسم چون خود یوسا جایی میگه اوایل از ادبیات روایی سبک مدرن استفاده میکرده. مثلا در داستان گفتگو در کاتدرال تحت تاثیر ویلیام فاکنر، نویسنده معروف آمریکایی، جان رودریگز دوس پاسوس، نویسنده پرتغالی تبار آمریکایی، و جیمز جویس، نویسنده ایرلندی. اما میگه از اون به بعد ادبیاتش امروزی‌تر شده، مثلا در سوره بوز. ولی با این همه در صحبتایی که بعد از گرفتن جایزه کرد روز پنجشنبه، یوسا بار دیگه از تاثیر فاکنر بر آثار خودش یاد کرده. این جملات رو بشنویم بعد شما جواب بدید.
I would like very much that my books would
خیلی دوست دارم که تاثیر خوندن کتاب‌های من برای نویسندگان دیگه مشابه تأثیری باشه که خوندن کتاب‌های فاکنر، سروانتس و فلوبر بر من می‌گذاشت. خوندن آثار همه این نویسنده‌ها زندگی من رو جلا داده، به طوری که بسیار لذت بخش بوده و افق دیدم رو به مردم و دنیا گسترده‌تر کرده.
من زیاد واقعا اهل این چارچوب گذاری ها نیستم، چون فکر من نویسنده رو پیش خودمون محدود میکنیم. ولی یوسا همواره خودش رو در هر حال یک رئالیست دونسته. شما ببینید در بحبوحه مثلا رئالیسم جادویی که قولهای نظیر مارکز و بورخس و آلخو کارپانتی و اینا بودن و اغلب اینا در زمانی که یوسا جوان بود به شهرت رسیده بودن، اینا تأثیر، یعنی هیچ نوع تأثیری نمیداره. یوسا از همون آغاز سبکی رو در پیش میگیره که در آغاز بیش از هر کس خودش معتقده که فلوبر درش تأثیر گذاشته. بعد طبیعی است که ادبیات ایالات متحد به خصوص فاکنر رو نام میبره. ویژگی آمریکای لاتینی او رو به جهان دیگه‌ای برد که متفاوت میکنه رئالیسم او رو از مثلا رئالیسم اروپایی. اصلا یکی از مهمترین تلاش‌هایی که در آمریکای لاتین به وقوع پیوست این بود که ثابت کنند و نشان بدهند که رئالیسم اینها با رئالیسم اروپا فرق داره، به خاطر اینکه ریالیتی اینها با اونا فرق داره. حالا یه بچه این رو شما در رئالیسم جادویی می‌بینید که خود مارکز میگه آقا این واقعیت ماست، چیز جادویی درش نیست. اما یوسا بدون اینکه به سوی اون رئالیسم بره، جهان پیچیده آمریکای لاتینو خواه از اقلیمش باشه. شما ببینید یوسا استفاده‌ای که از مثلا فرض کنید اقلیم میکنه در کتابی مثل خانه سب، جنگل در این کتاب خودش یک هویت پیدا میکنه، فقط مکان نیست. یا بیابان مثلا فرض کنید در جنگ آخر زمان، به راستی اونجا اون اقلیم خشک در اون منطقه برزیل خود به صورت انگار یه شخصیت ظاهر میشه. یه مقدار این چیزهای اقلیمی است. جدا از اون، با توجه به اینکه یوسا بسیار تحت تاثیر تاریخ این منطقه است و اغلب بنمایه های داستان هاشو از اینا میگیره، طبیعی است پرداختن به شخصیت های شگفت انگیزی که در درون این تاریخ به وجود میان و تلاش برای تصویر کردن این افراد
و رسیدن به نوعی روانکاوی شخصیت ها در اینا که واقعا شاهکارش شما در سوره بز میبینید. همه اینها ویژگی هایی به خود رمان یوسا داده که باز بخشیش از خاصیت فرهنگی آمریکای لاتینه. از این حیث این مهمه که یوسا در این حال که در همه رمان هاش به نوعی تاریخی نگاه میکنه و حتی سیاسی فکر میکنه، مرز بین این دوتا رو مخدوش نمیکنه و اونقدر هوشیار هست که برخلاف بسیاری نویسندگان مثلا در کشور خود ما، ادبیات رو نیاد تویول ایدئولوژی یا تاریخ یا مسائل سیاسی بکنه. همه اینها در رمان یوسا جمع میشه برای اینکه ادبیات به وجود بیاره. در کاری مثل مرگ در آن شما سه لایه قاطع جامعه رو میبینید: سنت، انقلابی و در این حال یک حکومتی که یه پاش سنت یه پاش تجدد. این سه نیرو با هم در جدال هستن بدون اینکه هیچ کدومشون وجه خیری از خودشون نشون بدن. این نوع نگاه واقع گرایانه اگر بگیم، این چیزیست که خاصیت خود یوساست و اون رو از درون تاریخ و جامعه خودش گرفته.
آیه عبدالله کوسری، یوسا وقتی جایزه رو دریافت کرد گفت که
es muy grato recibir este premio y desde luego desde el primer
دریافت این جایزه خیلی رضایت بخش و از اولین لحظه‌ای که خبر رو شنیدم با خودم گفتم این جایزه رو تنها به شخص من ندادند، بلکه جایزه رو در این حال به زبانی دادند که به اون داستان می‌نویسم و به منطقه‌ای دادند که زاده اونجا هستم.
فکر کنید علت تاکیدش بر این نکات چی بوده؟
سخن آقای یوسا سخن هم فروتنانه هم به معنای واقعی درست و پرمعناست. اون چه که ما امروز به اسم ادبیات آمریکای لاتین میشناسیم از یک سو وام بزرگی داره به ادبیات اسپانیایی زبان و به خصوص در واقع مادر رمان های جهان که دونکیشوت باشه. خود یوسا بارها درباره دونکیشوت حرف زده و همینطور سایر نویسندگان. از سوی دیگه آمریکای لاتین از زمانی که آمریکای لاتین شد، یعنی از حالت مستعمره در آمد از اوایل قرن 19 هم از 1820 به بعد، یک تلاش همگیر در کل این کشورهای نوپا آغاز شد برای بیش از هر چیز بیان خود این ملت ها و تعریف این ملت ها. و همین دلیلم در آغاز اون ناسیونالیزم نوپا ولی پرتوانی که در آمریکای لاتین پدید اومد بعد از این دوره جنگ‌های استقلال، از همون زمان ادبیاتی رو به وجود آورد که بیانگر نه فقط آمال و آرزوها بلکه ماهیت فرهنگی، جغرافیایی و اقلیمی این کشورها باشه. پس این ادبیاتی بود که از یک سو توانست خودش رو با پیوند زدن به ادبیات اسپانیا در آغاز و بعد به خصوص با ادبیات فرانسه در اون دوره شکوفایی فرانسه، یعنی در آغاز قرن بیستم و نهضت‌های ادبی گوناگونی که در اونجا بود، غنی بکنه. اما در این مرحله هم متوقف نموند، چون از همون آغاز چشمی به واقعیت‌های منطقه‌ای و بومی هر کشور داشت، توانست در خلال ادبیات خودش رو تعریف بکنه. این حسن بزرگی که داشت این بود که اینا فقط در حد تأثیر پذیری و تقلید از اون ادبیات نموندن، بلکه توانستن عناصر خاص خودشون رو هم وارد ژانرها و سبک‌ها و مکتب‌ها بکنن و این ادبیات رو به وجود بیارن. شما ببینید در قرن 19 و اوائل قرن 20 ماشادو ده آسیس برزیلی در حالی که هیچ سفری هم به اروپا نکرده ولی دو زبان انگلیسی و فرانسه رو خیلی خوب بلده، نقدی می نویسه که در اون قولی مثل زولا رو به نقد میکشه به خاطر نگاه ناتورالیستیش. پس ببینید این از همون آغاز یک هویت و شخصیتی وجود داره در این ادبیات، صرفا تأثیر پذیر و مقلد نبوده. این ادبیات به سعی خود نویسندگان منطقه به وجود آمده و البته همشون هم گفتن اون حرف بزرگی که میگه اسپانیایی‌ها طلای ما رو بردن ولی طلای خودشون رو به ما دادن و اون هم این زبان غنی و با پشتوانشون بود. پس یوسا هم به معنای واقعی کسی است که از درخت آمریکای لاتین رویده، درختی که هم ریشه در منطقهش داره و هم از فرهنگ اسپانیا و اروپا به طور کلی تغذیه کرده و بار گرفته.
در مقام مقایسه با برندگان سالهای قبل جایزه ادبیات نوبل، کار یوسا چگونه قابل بررسی؟ خبر خوبی بود؟ چگونه بود؟
ببینید، من طبعا نظر شخصیمو میگم. من فکر میکنم جایزه نوبل در این یک دهه اخیر، تا اونجایی که یادمه، واقعیت اینه به کسانی داده شد که لااقل برای من خیلیشون تجربه انگیز بود و همینقدر بس که ما در اینجا که به هر حال خیلی پرت نیستیم، ما کتابای خوب جهان رو زود میشناسیم و ترجمه میشه. بسیاری از این نویسندگان نخست معرفی شدن، بعد تازه یه عده رفتن سراغشون، یه کتاب ترجمه کردن و بسیاری از اینا واقعیت اینه که همون کتاب بود و بس، یعنی تمام شد دیگه دوره اونا. فرق یوسا اینه که یوسا تا اونجایی که من میدونم 20 ساله در رأس فعالیت‌های ادبی جهان قرار داره و هیچ کتابش نبوده که با سکوت برگزار بشه و بدون اینکه ستایشی بشنوه به کنار بره. در همین کشور خود ما کارهایی که من لااقل ترجمه کردم خبر دارم به چاپ‌های ششم هفتم رسیده بعضی آثارش. بنابراین این خودش مهمترین تفاوت یوساس. برای خود من اینطور بود، این اواخر هیچ نوع معنایی برای من جایزه نوبل نداشت، چون واقعا سرخورده شده بودم. من فکر میکنم، حالا این حرفم تکراریه، این جایزه به نظر من اعتبار نوبل رو دوباره بهش برگردون تا حدود زیادی. بنابراین اگر به قرار باشه بخوام مقایسه کنیم، البته بدون اینکه بخوام قاطع نظر بدم چون همه اون برندگان رو نمیشناسم، یوسا بوده که میبایست حتما این جایزه رو میگرفت در کنار فاکنر و سایر قولهایی که این جایزه رو بردن.
پیک فرهنگ.
برای حفظ سینمای ارزشمدار ایران و جامعه اصناف سینمایی در کنار مدیر عامل منتخب خود ایستادیم. زیر این یک سطر را در دفاع از محمد مهدی عسکرپور، مدیرعامل خانه سینما، بهرام بیزایی، داریوش مهرجویی، رخشان بنی اعتماد، جعفر پناهی، مجید مجیدی، کامران شیردل، نورالدین زرینکلک، پرویز پرستویی، کمال تبریزی، تهمینه میلانی، رضا کیانیان، کامبوزیا پرتوی، داریوش فرهنگ، محمد رسولوف، ناصر صفاریان و بسیاری از سینماگران ایران امضا کردند و نامها رو به افزایش بوده است. گرچه از فیلم جدایی نادر از سیمین اصغر فرهادی رفع توقیف شده، کشمکش میان خانه سینما و جواد شمقدری معاونت سینمایی وزارت ارشاد به جای خود باقی است. جواد شمقدری از این گله‌مند است که اصغر فرهادی، کارگردان فیلم درباره الی، ماه گذشته هنگام دریافت جایزه 14th جشن خانه سینما آرزو کرد روزی بازیگرانی مثل گلشیفته فراهانی و فیلمسازانی مثل بهرام بیزایی، امیر نادری، محسن مخملباف و جعفر پناهی بتوانند در ایران فیلم بازی کنند یا بسازند. گفته هایی که در کنار تشویق های شرکت کنندگان در جشن خانه سینما، معاونت سیاسی وزارت ارشاد آن را مساوی آرزوی پایان نظام جمهوری اسلامی ایران نامیده و موجب شده دفتر محمد مهدی عسکرپور اتاق جنگ لقب گیرد. در حالی که محمد حسینی وزیر ارشاد هم میگوید حمایت از جنبش مرده سبز را بر نمیتابد و سینماگران باید از ورود در سیاست پرهیز کنند. درباره این رویارویی یکی از مهمترین نهادهای صنفی هنرمندان ایران با وزارتخانه دولتی نظر یک سینماگر را پرسیدیم. حسین خندان، رئیس سابق کانون دستیاران کارگردان و برنامه ریزان سینمایی در دو سال اول تأسیس خانه سینما که 15 فیلم از جمله سلامی دیگر با بازیگری خسرو شکیبایی و بهروز وثوقی را که سال گذشته برای اولین بار در جشنواره فیلم نور لس آنجلس به نمایش درآمد در کارنامه خود دارد و اکنون در مدرسه بین‌المللی فیلم تدا در تیانجین در نزدیکی پکن به تدریس مشغول است. خندان، آیا بیانیه‌ای در یک خط و یک جمله خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با امضای جمعی از سینماگران سابقه داشته؟
تا اونجا که من میدونم نه، این بی سابقه است، به این دلیل که اولا بسیار موجز و مختصر و یک خطی است، ثانیا تعداد بسیار زیادی این نامه یا این بیانیه رو امضا کردن. دلایل که من فکر می‌کنم پشت این هست، یکی این هستش که در اینجا اشاره کردن برای حفظ سینمای ارزشمدار ایران و جامعه اصناف سینمایی گفتن در کنار مدیرعامل منتخب خود ایستاده ایم، که این یک جوری
اعتراض به نماینده‌ای بود که وزارت ارشاد جدیداً یا اخیراً معرفی کرده به خانه سینما که یک نوع کنترل دولتی در تشکیلات خانه سینما داشته باشه. اعتراضی به آقای محمد حسین مهدی بود که قرار بود به عنوان نماینده وزارت ارشاد در خانه سینما در جلساتشون حضور داشته باشه و یک جوری باز همه مسائل سینماگران رو خواستن دولتی کنند. این هم یکیش که خواستن یک جوری اعتراض کنن به این ماجرا. با همه ترفندهایی که وزارت ارشاد این سالها و سینمای دولتی کرده، باز یک سینماگری که اصغر فرهادی در حد یک آرزوی ساده گفتن فیلمسازای خوب مملکت و خانم گلشیفته فراهانی به عنوان بازیگر بتونن در مملکت خودشون کار بکنن. اگر این سیر کنترل سینمای دولتی رو ما مرور کنیم، تا سالها پیش در حد اینکه اگه یه کاری در گذشته انجام میدادید به عنوان فیلمساز، فیلمنامه‌نویس، نمیدونم بازیگر و غیره باش برخورد میشد، بازیگران این ممنول کار شدن به دلیل اینکه در فلان پارتی فلان لباس رو پوشیدن یا نمیدونم فیلمنامه‌نویسی فلان فیلمنامه رو نوشته وقت خوب اجازه بهش نمیدن. بعد انقدر این دامنه کنترل بالا رفت که کشوند به مسائل روز و حال. نمونه شاید اخیرش برخوردی که با آقای جعفر پناهی کردن در شبی که بعضی از بازیگران و دستندرکای فیلم جدیدشون دور هم بودن، اومدن به خونه ریختند و ایشون رو دستگیر کردن و بقیه ماجرا که همه شنوندگان میدانن. و بعد این مرحله گذشته حال رسیده به آینده، یعنی الان دیگه فیلمسازی هنرمندی حتی نمیتونه آرزو بکنه برای آینده. فیلمی که مجوز ساخت صادر شده، آقای فرهادی فقط به عنوان یک فیلمساز برجسته که دارد مش جایزه میدن آرزو کرده که آدمهایی که او را به سینما ترغیب کردن بتونن فیلم بسازن. کیا رو گفته؟ مثلا آقای بهرام بیضایی. دیگه ما از ایشون بهتر داریم در زمینه فیلمنامه‌نویسی و کارگردانی؟ نه. اگر به نوعی یک کسی میومد در صحنه جشن خانه سینما آرزو میکرد که این فارسی دوباره رواج بگیرد و غیره، ما میگفتیم خب میشه همچین بیانیه‌ای داد. ولی وقتی که کسی در مقام معاونت سینمایی اون هم بیاد و واکنش نشون بده که چرا یک نفر، یک کارگردان برجسته که صنوف مختلف سینمایی بهش رأی دادن به عنوان کارگردان برتر سال، آرزو کرده که بهترین های این مملکت بتونن دوباره کار بکنن، با این برخورد میشه که واقعا تأسف انگیز بود.
اما در بیانیه معاونت سینمایی وزارت ارشاد به تاریخ شنبه 11 مهر، دفتر محمد مهدی عسکرپور مدیرعامل خانه سینما اتاق جنگ برای تحقق خواسته های جناحی و به نوشته بیانیه ترمیم شکست های باندی که به اون وابسته است توصیف شده. اشاره تلویحی به جنبش سبز که محسن مخملباف کارگردان در اعتراض به برنده اعلام شدن محمود احمدی نژاد در انتخابات 22 خرداد از اون اعلام حمایت کرد و مطالبی رو هم درباره رهبر جمهوری اسلامی ایران انتشار داد.
ولی واقعیتش اینه که ما باید ببینیم که آقای محمد مهدی عسکرپور کی هست. ایشون یکی از فارغ‌التحصیلان دانشکده صدا و سیما بودن، از سال 67 شروع کردن به فیلمسازی و کارنامه قبلیشون نگاه بکنید معاونت جنگ بنیاد سینمایی فارابی رو داشت، شبکه 2 صدا و سیما بود، ارتقا مقام پیدا می‌کنه، بعد از سفرسی مرکز سینمای تجربی و غیره میرسن به مدیر عاملی بنیاد سینمای فارابی. یعنی از ایشون خودی‌تر ما کسی نداریم برای مدیر عاملی خانه سینما. حالا پست مدیر عاملی همچین تشکیلاتی که غیر مستقیم همیشه یک توصیه‌ای می‌شد و یک جوری اعمال قدرت و نظر شده تا آدم های خودی جای بگیرن مثل آقای محمد مهدی عسکرپور، سوال اینه که چرا آقای محمد مهدی عسکرپور که یکی از خودی هاست تبدیل میشه به یکی از کسایی که به قول آقای حسینی دارن خانه سینما و اون دفتر مدیر عامل اتاق جنگ کردن. شاید این اولین باری است که وزیر فرهنگ یک مملکت آقای محسن مخملباف رو ضد انقلاب معرفی کرد. از آقای محسن مخملباف ما انقلابی تر داشتیم در روزهای انقلاب. چه جوری میشه که آقای محسن مخملباف از انقلابی ترین فرد تبدیل میشه به ضد انقلاب؟ این پروسه که تدریجا هر یکی از خودی‌های خودشون رو از دست میدن ان لله نهراجون رو برای این باید گفت، نه واقعیت اینکه سینماگرا میخوان مستقل باشن. همونطور که آقای محمد مهدی عسکرپور به درستی در این مورد گفتن که نگاه امنیتی رو بعد از معاونت فرهنگی و غیره گرفت، چون همه چی رو میخوان امنیتی و پلیسی و غیره بکنن. جشن خانه سینما بعد از تأخیری که سال گذشته داشتن در روز سینما میخواستن این جشن رو برگزار کنن و مسائل قبل‌تر بود، همه چی به خوبی پیش میرفت و ظاهرا همه راضی بودند و اینا، و بعد یه دفعه بیان یه همچین برداشتی که فقط آرزو شده 4 تن از بهترین کارگردان و بازیگران سینمای ایران بتونن روزی در سینمای خودشون کار بکنن، این رو تعبیر بکنن به آن روز، یعنی مرگ جمهوری اسلامی، آن روز یعنی که این نظام فرو بپاشه تا اینا بیان برگردن کار بکنن.
حالت تقابلی که الان به وجود آمده جلوی کار فیلمسازای مستقل رو میگیره نمیگیره؟ چه جور راه حلی میشه در چشم انداز دید؟
دقیقاً الان لیستی که در حمایت همین یک جمله ساده که ما در کنار مدیر عامل منتخب خودمون هستیم، یعنی از این ساده تر دیگه کسی نمیتونه ادعای بکنه. یعنی حتی نگفتن که نمیدونم ما حرفای آقای اصغر فرهادی رو تایید میکنیم، هیچی. در این تقابلی که به قول شما شکل گرفته فقط خواستن که حمایت خودشون رو از نماینده خودشون رو اعلام بکنن. ولی در این
70 اندی آدمی که الان لیست شده و تازه ادامه داره، چون اخیراً در واقع شروع کردن به امضا گرفتن و خیلی از دوستان باز در خارج از ایران هستن و امکانه که اسم خودشون رو به این لیست اضافه کنن نیست، قطعاً و قطعاً تمام این 100 خورده‌ای و 200 خورده‌ای و آدم‌های دیگه که امضا خواهند کرد میرن تو لیست دشمنان و سینمای زیرزمینی اگه اسمشو بذاریم داره شکل میگیره. سینماگران مستقل قطعا نمیتونن بیکار بمونن، چون یه سری مسائل یا یک سری فیلم هست که باید در لحظه ساخته بشه، فارغ از اینه که چگونه تهیه میشن از نظر اینکه تهیه کننده دارن یا ندارن. با هر بودجه قطعا میشه یک پیامی رو ساخت. قطعا اگه امکانات بهتری داشته باشید، دوربین بهتری داشته باشید، سرمایه بهتری داشته باشید، میتونید کار بهتری انجام بدید. ولی یک سری حرفا رو ما میبینیم که با دوربین های دیجیتال معمولی همیشه ساخت و حتی دقیقه جعفر پناهی فیلم آفسایدشون رو با دوربین دیجیتالی که قیمتش در حد کسی که همه فیلمسازا میتونن این روزا قدرت خرید داشته باشن ساخته شد و جشنواره خارجی هم رفت و غیره و هیچ مجوزی هم نداشت. این نوع فیلمسازی بیشتر به نظر من به عنوان یکی از راههای گریز از سانسور و خودسانسوری راه خودش رو باز میکنه و قطعاً حرفایی که باید گفته بشه گفته میشه.
گفتگو با حسین خندان پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.